صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل پنجم.
تأثیر کلام به روایت مهدی فریدوند. چند ماه از پیروزی انقلاب گذشت. یکی از دوستان به من گفت فردا با ابراهیم بروید سازمان تربیت بدنی. آقای داودی رئیس سازمان با شما کار دارند. فردا صبح آدرس را گرفتیم و رفتیم سازمان. آقای داودی که معلم دوران دبیرستان ابراهیم بود خیلی ما را تحویل گرفت. بعد به همراه چند نفر دیگر وارد سالن شدیم. ایشان برای ما صحبت کرد و گفت شما که افراد ورزشکار و انقلابی هستید بیایید در سازمان و مسئولیت قبول کنید. ایشان به من و ابراهیم گفت مسئولیت بازرسی سازمان را برای شما گذاشتیم. ما هم پس از کمی صحبت قبول کردیم. از فردای آن روز کار ما شروع شد. هر جا که به مشکل برمیخوردیم با آقای داودی هماهنگ میشدیم. فراموش نمی کنم. صبح یک روز ابراهیم وارد دفتر بازرسی شد و سوال کرد چی کار میکنی؟ گفتم هیچی، دارم حکم انفصال از خدمت میزنم. پرسید برای کی؟ ادامه دادم گزارش رسیده رئیس یکی از فدراسیون‌ها با قیافه خیلی زننده به محل کار میاد. برخوردهای خیلی نامناسب با کارمندها خصوصاً خانم‌ها داره. حتی گفتن مواضعی مخالف حرکت انقلاب داره. تازه همسرش هم حجاب نداره. داشتم گزارش را می‌نوشتم. گفتم حتماً یه رونوشت برای شورای انقلاب می‌فرستیم. ابراهیم پرسید میتونم گزارشو ببینم؟ گفتم بیا این گزارش. اینم حکم انفصال از خدمت. گزارش را با دقت نگاه کرد. بعد پرسید خودت با این آقا صحبت کردی؟ گفتم نه، لازم نیست، همه میدونن چجور آدمیه. جواب داد نشد دیگه، مگه نشنیدی؟ فقط انسان دروغگو هرچی را که میشنود تایید میکنن. گفتم آخه بچه های همون فدراسیون خبر دادن. پری توی حرفم و گفت آدرس منزل این آقا رو داری؟ گفتم بله هست. ابراهیم ادامه داد بیا امروز عصر بریم در خونش، ببینیم این آقا کیه، اصلا حرفش چیه. من هم بعد از چند دقیقه سکوت گفتم باشه. عصر بعد از اتمام کار آدرس را برداشتم و با موتور رفتیم. آدرسش بالاتر از پل سید خندان بود. داخل کوچه ها دنبال منزلش می گشتیم. همان موقع آن آقا از راه رسید. از روی عکسی که به گزارش چسبیده بود او را شناختم. اتومبیل بنز جلوی خانه ایستاد. خانمی که تقریباً بی‌حجاب بود پیاده شد و در را باز کرد. بعد همان شخص با ماشین وارد شد. گفتم دیدی آقا ابراهیم؟ دیدی این بابا مشکل داره؟ گفت باید صحبت کنیم، بعد قضاوت کن. موتور را بردم جلوی خانه و گذاشتم روی جک. ابراهیم زنگ خانه را زد. آقا که هنوز توی حیاط بود آمد جلوی در. مردی درش هیکل بود، با ریش و سبیل تراشیده. با دیدن شری ما دو نفر در آن محله خیلی تعجب کرد. نگاهی به ما کرد و گفت بفرمایید. با خودم گفتم اگه من جای ابراهیم بودم حسابی حالشو می گرفتم. اما ابراهیم با آرامش همیشگی در حالی که لبخند می زد سلام کرد و گفت ابراهیم هادی هستم و چند تا سوال داشتم، برای همین مزاحمتون شدم. آن آقا گفت اسم شما خیلی آشناست، همین چند روزه شنیدم، فکر کنم تو سازمان بود، بازرسی سازمان درسته؟ ابراهیم خندید و گفت بله. بنده خدا خیلی دست پاچه شد. مرتب اصرار میکرد بفرمایید داخل. ابراهیم گفت خیلی ممنون، فقط چند دقیقه با شما کار داریم و مرخص میشیم. بعد شروع به صحبت کرد. حدود یک ساعت مشغول بود، اما گذشت زمان را اصلا حس نمی کردیم. ابراهیم از همه چیز برایش گفت، از هر موردی برایش مثال زد. می گفت ببین دوست عزیز، همسر شما برای خود شماست، نه برای نمایش جلوی دیگران. می دانید چقدر از جوانان مردم با دیدن همسر بی حجاب شما به گناه می افتند؟ یا اینکه وقتی شما مسئول کارمندها در اداره هستی، نباید حرفهای زشت یا شوخه های نامربوط اون هم با کارمندان زن داشته باشید. شما قبلا توی رشته خودت قهرمان بودی، اما قهرمان واقعی کسیه که جلوی کار اشتباه رو بگیره. بعد از انقلاب گفت، از خون شهدا، از امام، از دشمنان مملکت. آن آقا هم این حرفها را تایید میکرد. ابراهیم در پایان صحبتها گفت ببین عزیز من، این حکم انفصال از خدمت شماست. آقای رئیس یک دفعه جا خورد، آب دهانش رو فرو داد، بعد با تعجب به ما نگاه کرد. ابراهیم لبخندی زد و نامه را پاره کرد. بعد گفت دوست عزیز من، به حرفام فکر کن. بعدم خداحافظی کردیم و رفتیم، سوار موتور شدیم و راه افتادیم. از سر خیابان که رد شدیم نگاهی به عقب انداختم. آن آقا هنوز داخل خانه نرفته بود و به ما نگاه میکرد. گفتم آقا ابراهیم خیلی قشنگ حرف زدی، رو منم تأثیر داشت. خندید و گفت ای بابا ما چی کاره ایم، فقط خدا. همه اینا رو خدا به زبونم انداخت، انشالله که تأثیر داشته باشه. بعد ادامه داد مطمئن باش چیزی مثل برخورد خوب روی آدم ها تأثیر نداره. مگر نخوندی خدا در قرآن به پیامبرش فرمود اگر اخلاقت تند بود همه از اطرافت می رفتند، پس لااقل باید این رفتار پیامبر رو یاد بگیریم. یکی دو ماه بعد از همان فدراسیون گزارش جدید رسید. جناب رئیس بسیار تغییر کرده، اخلاق و رفتارش در اداره خیلی عوض شده. حتی خانم این آقا با حجاب به محل کار مراجعه می کند. ابراهیم را دیدم و گزارش را به دستش دادم. منتظر عکس العملش بودم. بعد از خواندن گزارش گفت خدا رو شکر. بعد هم بحث رو عوض کرد. اما من هیچ شکی نداشتم که اخلاص ابراهیم تأثیر خودش را گذاشته بود. کلام خالصانه او آقای رئیس فدراسیون را متحول کرد. رسیدگی به مردم به روایت جمعی از دوستان شهید. بندگان خانواده من هستند، پس محبوب ترین افراد نزد من کسانی هستند که نسبت به آنها مهربانتر و در رفع حوائج آنها بیشتر کوشش کنند. عجیب بود. جمعیت زیادی در ابتدای خیابان شهید سعیدی جمع شده بودند. با ابراهیم رفتیم جلو. پرسیدم چی شده؟ گفت این پسر عقب مانده ذهنی است، هر روز اینجاست. سطل آب کثیف را از جوی بر می دارد و به آدم های خوشتیپ و قیافه می پاشد. مردم کم کم متفرق می شدند. مردی با کت و شلوار آراسته توسط پسرک خیس شده بود. مرد گفت نمی دانم با این آدم عقب مانده چه کنم. آن آقا هم رفت، ما ماندیم و آن پسر. ابراهیم به پسرک گفت چرا مردم رو خیس میکنی؟ پسرک خندید و گفت خوشم میاد. ابراهیم کمی فکر کرد و گفت کسی به تو میگه آب بپاشی؟ پسرک گفت اونا یه 5 ریالی بهم میدن و میگن به کی آب بپاشم. بعد طرف دیگر خیابان رو نشان داد. سه جوان هرزه و بیکار می خندیدن. ابراهیم می خواست به سمت آنها برود اما ایستاد. کمی فکر کرد و بعد گفت: پسر جون، خونه شما کجاست؟ پسر راه خانهشان رو نشان داد. ابراهیم گفت: اگه دیگه مردم اذیت نکنی من روزی 10 ریال بهت میدم. باشه؟ پسرک قبول کرد. وقتی جلوی خونه اونا رسیدیم، ابراهیم با مادران پسرک صحبت کرد. به این ترتیب مشکلی را از سر راه مردم برطرف کرد. در بازرسی تربیت بدنی مشغول بودیم. بعد از گرفتن حقوق و پایان ساعت اداری پرسید: موتور آوردی؟ گفتم آره، چطور؟ گفت: اگه کاری نداری بیا با هم بریم فروشگاه. تقریبا همه ی حقوقش را خرید کرد. از برنج و گوشت تا صابون و همه چیز خرید. انگار لیستی برای خرید به او داده بودن. بعد با هم رفتیم سمت مجیدیه. وارد کوچه شدیم. ابراهیم در خانه ای را زد. پیرزنی که حجاب درستی هم نداشت دم در آمد. ابراهیم همه وسایل را تحویل داد. یک صلیب گردن پیرزن بود. خیلی تعجب کردم. در راه برگشت گفتم: داش ابرام، این خانم ارمنی بود؟ گفت: آره، چطور مگه؟ آمدم کنار خیابان، موتور را نگه داشتم و با عصبانیت گفتم: بابا، این همه فقیر مسلمون هست، تو رفتی سراغ مسیحی ها؟ همینطور که پشت سرم نشسته بود گفت: مسلمون ها رو کسی هست کمک کنه، تازه کمیته امدادم را افتاده، کمکشون میکنه، اما این بنده های خدا کسی رو ندارن. با این کار هم مشکلاتشون کم میشه، هم دلشون به امام و انقلاب گرم میشه. بیست و شش سال از شهادت ابراهیم گذشت. مطالب کتاب جمع‌آوری و آماده چاپ شد. یکی از نمازگزاران مسجد مرا صدا کرد و گفت: برای مراسم یادمان آقا ابراهیم هر کاری داشته باشید ما در خدمتیم. با تعجب گفتم: شما شهید هادی رو میشناسید؟ ایشونو دیده بودین؟ گفت: نه، من تا پارسال که مراسم یادواره برگزار بشه چیزی از شهید هادی نمیدونستم، اما آقا ابراهیم حق بزرگی گردن من داره. برای رفتن عجله داشتم اما نزدیکتر آمدم. با تعجب پرسیدم: چه حقی؟ گفت: تو مراسم پارسال جاسویچی عکس آقا ابراهیم رو توضیح کردید، منم گرفتم و به سویچ ماشینم بستم. چند روز قبل با خانواده از مسافرت برمیگشتیم. توی راه جلوی یه مهمان پذیر توقف کردیم. وقتی خواستیم سوار بشیم با تعجب دیدم که سویچ رو داخل ماشین جا گذاشتم. درها هم قفل بود. به خانمم گفتم: کلید یدکی داری؟ گفت: نه، کیفم توی ماشینه. خیلی ناراحت شدم. هر کاری کردم در باز نشد. هوا خیلی سرد بود. با خودم گفتم شیشه بغلی رو بشکنم، اما هوا سرد بود و راهم طولانی. یک دفعه چشمم به عکس آقا ابراهیم افتاد. انگار از روی جاسویچی به من نگاه میکرد. منم یکم نگاش کردم و گفتم: آقا ابراهیم، من شنیدم تا زنده بودی مشکل مردم رو حل میکردی. شهیدم که همیشه زنده است. بعد گفتم: خدایا، به آبروی این شهید هادی مشکل ما رو حل کن. تو همین حال یک دفعه دستم داخل جیب کتم رفت. دست کلید منزل رو داشتم. ناخواسته یکی از کلیدها رو داخل قفل در ماشین کردم. با یک تکان قفل باز شد. با خوشحالی وارد ماشین شدیم و از خدا تشکر کردم. بعد به عکس آقا ابراهیم خیره شدم و گفتم: ممنونم، انشالله جبران کنم. هنوز حرکت نکرده بودم که خانمم پرسید: در ماشین با کدوم کلید باز شد؟ با تعجب گفتم جدن کدوم کلید بود؟ پیاده شدم و یکی یکی کلیدها رو امتحان کردم. چند بارم امتحان کردم اما هیچ کدوم از کلیدها اصلا وارد قفل نمی شد. همینطور که ایستاده بودم نفس عمیقی کشیدم. گفتم آقا ابراهیم ممنونم، تو بعد از شهادتم دنبال حل مشکلات مردم. کردستان به روایت مهدی فریدوند. تابستان 1358 بود. بعد از نماز ظهر و عصر جلوی مسجد سلمان ایستاده بودیم. داشتم با ابراهیم حرف می زدم که یک دفعه یکی از دوستان با عجله آمد و گفت پیام امامو شنیدین؟ با تعجب پرسیدیم نه، مگه چی شده؟ گفت امام دستور دادن و گفتن بچه ها و رزمنده های کردستان از محاصره خارج کنید. بلافاصله محمد شاهرودی آمد و گفت من و قاسم تشکری و ناصر کرمانی عازم کردستانیم. ابراهیم گفت ما هم هستیم. بعد رفتیم تا آماده حرکت شویم. ساعت 4 عصر بود. 11 نفر با یک ماشین بلیزر به سمت کردستان حرکت کردیم. یک تیربار جیسه، 4 قبضه اسلحه و چند نارنجک کل وسایل همراه ما بود. بسیاری از جاده ها بسته بود. در چند محور مجبور شدیم از جاده خاکی عبور کنیم. اما با یاری خدا، فردا ظهر رسیدیم به سنندج. از همه جا بیخبر وارد شهر شدیم. جلوی یک دکه روزنامه فروشی ایستادیم. ابراهیم پیاده شد که آدرس مقر سپاه را بپرسد. یک دفعه فریاد زد بیدین، اینها چیه که میفروشی؟ با تعجب نگاه کردم، دیدم کنار دکه چند ردیف مشروبات الکلی چیده شده. ابراهیم بدون مکث اسلحه را مسلح کرد و به سمت بطری ها شلیک کرد. بطری های مشروب خورد شد و روی زمین ریخت. بعد هم بقیه را شکست و با عصبانیت رفت سراغ جوان صاحب دکه. جوان خیلی ترسیده بود. گوشه دکه خودش را مخفی کرد. ابراهیم به چهره او نگاه کرد. با آرامش گفت پسر جون، مگه تو مسلمون نیستی؟ این نجاست ها چیه که میفروشی؟ مگه خدا تو قرآن نمیگه این کثافت ها از طرف شیطانه، از اینها دور بشید؟ جوان سرش رو به علامت تایید تکان داد. مرتب میگفت غلط کردم، ببخشید. ابراهیم کمی با او صحبت کرد، بعد با هم بیرون آمدن. جوان مقر سپاه را نشان داد، ما هم حرکت کردیم. صدای گلوله های جسه سکوت شهر را شکسته بود. همه در خیابان به ما نگاه میکردن. ما هم بی خبر از همه جا در شهر می چرخیدیم. بالاخره به مقر سپاه سنندج رسیدیم. جلوی تمام دیوارهای سپاه گونیهای پر از خاک چیده شده بود. آنجا به یک دژ نظامی بیشتر شباهت داشت. هیچ چیزی از ساختمان پیدا نبود. هرچه در زدیم بی فایده بود. هیچ کس در را باز نمی کرد. از پشت در می گفتند شهر دست ضد انقلابه، شما اینجا نمونید، برید فرودگاه. گفتیم ما اومدیم به شما کمک کنیم، لااقل بگید فرودگاه کجاست. یکی از بچه های سپاه آمد لب دیوار و گفت اینجا امنیت نداره، ممکنه ماشین شما رو بزنن، سریع از این طرف شهر خارج بشید، یکم که برید به فرودگاه میرسید، نیروهای انقلابی اونجا مستقرن. ما هم راه افتادیم و رفتیم فرودگاه. آنجا بود که فهمیدیم داخل سنندج چه خبر است. به جز مقر سپاه و فرودگاه همه جا دسته ضد انقلاب بود. 3 گردان از سربازان ارتشی آنجا بودند. حدود 1 گردان هم از نیروهای سپاه در فرودگاه مستقر بودند. گلوله‌های خمپاره از داخل شهر به سمت فرودگاه شلیک می‌شد. برای اولین بار محمد بروجردی را آنجا دیدم. جوانی با ریش‌ها و موی طلایی، با چهره‌ای جذاب و خندان. برادر بروجردی در آن شرایط نیروها را خیلی خوب اداره می‌کرد. بعدها فهمیدم فرماندهی سپاه غرب کشور را بر عهده دارد. روز بعد با برادر بروجردی جلسه داشتیم. فرماندهان ارتش هم حضور داشتند. ایشان فرمودند با توجه به پیام امام نیروی زیادی در راه است. ضد انقلاب هم خیلی ترسیده. آنها داخل شهر دو مقر مهم دارند. باید طرحی برای حمله به این دو مقر داشته باشیم. صحبت‌های مختلفی شد. ابراهیم گفت اینطور که در شهر پیداست مردم هیچ ارتباطی با آنها ندارند. بهتر است به یکی از مقرهای ضد انقلاب حمله کنیم. در صورت موفقیت به سراغ مقر بعدی می رویم. همه با این طرح موافقت کردند. قرار شد نیروها را برای حمله آماده کنیم. اما همان روز نیروهای سپاه را به منطقه پاوه اعزام کردند. فقط نیروهای سرباز در اختیار فرماندهی قرار گرفت. ابراهیم و دیگر رفقا به تک تک سنگرهای سربازان سر زدند. با آنها صحبت می کردند و روحیه می دادند. بعد هم یک وانت هندوانه تهیه کردند و بین سربازان پخش کردند. به این طریق رفاقتشون با سربازها بیشتر شد. آنها با برنامه‌های مختلف آمادگی نیروها را بالا بردند. صبح یکی از روزها آقای خلخالی به جمع بچه‌ها اضافه شد. تعداد دیگری از بچه‌های رزمنده هم از شهرهای مختلف به فرودگاه سنندج آمدند. پس از آمادگی لازم مهمات بین بچه‌ها توزیع شد. تا قبل از ظهر به یکی از مقرهای ضد انقلاب در شهر حمله کردیم. سریع‌تر از آنچه فکر می‌کردیم آنجا محاصره شد. بعد هم بیشتر نیروهای ضد انقلاب را دستگیر کردیم. از داخل مقر به جز مقدار زیادی مهمات، مقادیر زیادی دلار و پاسپورت و شناسنامه‌های جعلی پیدا کردیم. ابراهیم همه آنها را در یک گونی ریخت و تحویل مسئول سپاه داد. مقر دوم ضد انقلاب هم بدون درگیری تصرف شد. شهر بار دیگر به دست بچه‌های انقلابی افتاد. فرمانده سربازان پس از این ماجرا می گفت اگه چند سال دیگه هم صبر می کردیم سربازان من جرأت همچین حمله‌ای رو پیدا نمی کردن. اینو مدیون برادر هادی و دیگر دوستان همرزم ایشونیم. اونها با دوستی که با سربازا داشتن روحیه ها رو بالا بردن. در آن دوره فرماندهان بسیاری از فنون نظامی و نحوه نبرد را به ابراهیم و دیگر بچه ها آموزش دادن. این کار آنها را به نیروهای ورزیده ای تبدیل نمود که ثمره آن در دفاع مقدس آشکار شد. ماجرای سنندج زیاد طولانی نشد. هرچند در دیگر شهرهای کردستان هنوز درگیری‌های مختصری وجود داشت. ما در شهریور 1358 به تهران برگشتیم. قاسم و چند نفر دیگر از بچه‌ها در کردستان ماندند و به نیروهای شهید چمران ملحق شدند. ابراهیم پس از بازگشت از بازرسی سازمان تربیت بدنی به آموزش و پرورش رفت. البته با درخواست او موافقت نمی‌شد. اما با پیگیری‌های بسیار این کار را به نتیجه رساند. او وارد مجموعه‌ای شد که به امثال ابراهیم بسیار نیاز داشته بود دارد. معلم نمونه به روایت عباس حالی. ابراهیم می گفت اگر قرار است انقلاب پایدار بماند و نسل‌های بعدی هم انقلابی باشند باید در مدارس فعالیت کنیم، چرا که آینده مملکت به کسانی سپرده می شود که شرایط دوران طاغوت را حس نکردند. وقتی می دید اشخاصی که اصلا انقلابی نیستند به عنوان معلم به مدرسه می روند خیلی ناراحت می شد. می گفت بهترین و زبده ترین نیروهای انقلابی باید در مدارس و خصوصا دبیرستان ها باشند. برای همین کاری کم درد سر را رها کرد و به سراغ کاری پر درد سر رفت، با حقوقی کمتر. اما به تنها چیزی که فکر نمی کرد مادیات بود. می گفت روزی را خدا می رساند. برکت پول مهم است. کاری هم که برای خدا باشد برکت دارد. به هر حال برای تدریس در دو مدرسه مشغول به کار شد. دبیر ورزش دبیرستان ابوریحان منطقه 14 و معلم عربی در یکی از مدارس راهنمایی محروم منطقه 15 تهران. تدریس عربی ابراهیم زیاد طولانی نشد. از اواسط همون سال دیگر به مدرسه راهنمایی نرفت. حتی نمی گفت که چرا به آن مدرسه نمی رود. یک روز مدیر مدرسه راهنمایی پیش من آمد. با من صحبت کرد و گفت تو رو خدا، شما که برادر آقا هادی هستید، با ایشون صحبت کنید که برگردد مدرسه. گفتم مگه چی شده؟ کمی مکث کرد و گفت حقیقتش آقا ابراهیم از جیب خودش پول میداد به یکی از شاگردها تا هر روز زنگ اول برای کلاس نون و پنیر بگیره. آقای هادی نظرش این بود که اینها بچه‌های منطقه محرومن، اکثرا سر کلاس گرسنن، بچه گرسنه هم درسو نمیفهمه. مدیر ادامه داد من با آقای هادی برخورد کردم، گفتم نظم مدرسه ما را به هم ریختی، در صورتی که هیچ مشکلی برای نظم مدرسه پیش نیامده بود. بعد هم سر ایشان داد زدم و گفتم دیگه حق نداری اینجا از این کارا بکنی. آقای هادی از پیش ما رفت. بقیه یه ساعتهاش هم در مدرسه دیگری پر کرد. حالا همه بچه ها و اولیا از من خواستن که ایشون برگردن. همه از اخلاق و تدریس ایشان تعریف می کردن. ایشان در همین مدت کم برای بسیاری از دانش آموزان بی بضاعت و یتیم مدرسه وسائل تهیه کرده بود که حتی من هم خبر نداشتم. با ابراهیم صحبت کردم. حرفهای مدیر مدرسه را به او گفتم، اما فایده ای نداشت. وقتش را جای دیگری پر کرده بود. ابراهیم در دبیرستان ابوریحان نه تنها معلم ورزش، بلکه معلمی برای اخلاق و رفتار بچه ها بود. دانش آموزان هم که از پهلوانی ها و قهرمانی های معلم خودشون شنیده بودند، شیفته او بودند. در آن زمان که اکثر بچه های انقلابی به ظاهرشون اهمیت نمی دادند، ابراهیم با ظاهری آراسته و کت و شلوار به مدرسه می آمد. چهره زیبا و نورانی، کلامی گیرا و رفتاری صحیح از او معلمی کامل ساخته بود. در کلاسداری بسیار قوی بود. به موقع می خندید، به موقع جذبه داشت. زنگهای تفریح را به حیات مدرسه می آمد. اکثر بچه ها در کنار آقای هادی جمع می شدند. اولین نفر به مدرسه می آمد و آخرین نفر از مدرسه خارج می شد و همیشه در اطرافش پر از دانش آموزان بود. در آن زمان که جریانات سیاسی فعال شده بودند، ابراهیم بهترین محل را برای خدمت به انقلاب انتخاب کرد. فراموش نمی کنم. تعدادی از بچه ها تحت تأثیر گروه های سیاسی قرار گرفته بودند. یک شب آنها را به مسجد دعوت کرد. با حضور چند تن از دوستان انقلابی و مسلط به مسائل، جلسه پرسش و پاسخ را انداخت. آن شب همه سوالات بچه ها جواب داده شد. وقتی جلسه آن شب به پایان رسید، ساعت 2:30 بود. سال تحصیلی 58-59 آقای هادی به عنوان دبیر نمونه انتخاب شد. هرچند که سال اول و آخر تدریس او بود. اول مهر 59 حکم استخدامی ابراهیم برای منطقه 12 آموزش و پرورش تهران صادر شد. اما به خاطر شرایط جنگ دیگر نتوانست سر کلاس برود. در آن سال مشغولیت‌های ابراهیم بسیار زیاد بود. تدریس در مدرسه، فعالیت در کمیته، ورزش باستانی و کشتی، مسجد و مدعی در هیئت و حضور در بسیاری از برنامه‌های انقلابی که برای انجام هر کدام از آنها به چند نفر احتیاج بود. دبیر ورزش، خاطرات شهید رضا حوریا، اردیبهشت سال 1359 بود. دبیر ورزش دبیرستان شهدا بودم. در کنار مدرسه ما دبیرستان ابوریحان بود. ابراهیم هم آنجا معلم ورزش بود. رفته بودم به دیدنش. کلی با هم صحبت کردیم. شیفته ی مرام و اخلاق ابراهیم شدم. آخر وقت بود. گفت تک به تک والیبال بزنیم. خندم گرفت. من با تیم ملی والیبال به مسابقات جهانی رفته بودم. خودم را صاحب سبک می دانستم. حالا این آقا می خواد. گفتم باشه. توی دلم گفتم ضعیف بازی می کنم تا ضایع نشه. سرویس اول را زد. آنقدر محکم بود که نتوانستم بگیرم. دومی، سومی و رنگ چهرم پریده بود. جلوی دانش آموزان کم آوردم. ضربه دست عجیبی داشت. گرفتن سرویس ها واقعا مشکل بود. دور تا دور زمین را بچه ها گرفته بودن. نگاهی به من کرد. این بار آهسته زد. امتیاز اول را گرفتم. امتیاز بعدی و بعدی و میخواست ضایع نشم. عمدن توپ ها را خراب میکرد. رسیدم به ابراهیم. بازی به دو شد و آبروی من حفظ شد. توپ را انداختم که سرویس بزند. توپ را در دستش گرفت. آمد بزند که صدای آمد. الله اکبر. ندای اذان ظهر بود. توپ را روی زمین گذاشت. رو به قبله ایستاد و بلند بلند اذان گفت. صدایش در فضای دبیرستان پیچید. بچه ها رفتند. عده‌ای برای وضوء. عده‌ای هم برای خانه. او مشغول نماز شد. همونجا داخل حیاط. بچه ها پشت سرش ایستادند. جماعتی شد داخل حیاط. همه به او اقتدا کردیم. نماز که تمام شد برگشت به سمت من. دست داد و گفت آقا رضا، رقابت وقتی زیباست که با رفاقت باشه. نماز اول وقت به روایت جمعی از دوستان شهید. محور همه فعالیت‌هایش نماز بود. ابراهیم در سخت‌ترین شرایط نمازش را اول وقت می‌خواند. بیشتر هم به جماعت و در مسجد. دیگران را هم به نماز جماعت دعوت می‌کرد. مصداق این حدیث امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود که فرمود هر که به مسجد رفت و آمد کند از موارد زیر بهره می گیرد. برادری که در راه خدا با او رفاقت کند. عملی تازه، ببخشید. علمی تازه، رحمتی که در انتظارش بوده. پندی که از هلاکت نجاتش دهد. سخنی که موجب هدایتش شود و ترک گناه. ابراهیم حتی قبل از انقلاب نمازهای صبح را در مسجد و به جماعت می‌خواند. رفتار او ما را بیاد جمله معروف شهید رجایی می‌انداخت. به نماز نگویید کار دارم، به کار بگویید وقت نماز است. بهترین مثال آن نماز جماعت در گود زورخانه بود. وقتی کار ورزش به اذان می‌رسید، ورزش را قطع می‌کرد و نماز جماعت را برپا می کرد. بارها در مسیر سفر یا در جبهه وقتی موقع اذان می شد ابراهیم اذان می گفت و با توقف خود رو همه را تشویق به نماز جماعت می کرد. صدای رسای ابراهیم و اذان زیبای او همه را مجذوب خود می کرد. او مصداق این کلام نورانی پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله بود که می فرمایند خداوند وعده فرموده مؤذن و فردی که وضو می گیرد و در نماز جماعت مسجد شرکت می کند بدون حساب به بهش بروند. ابراهیم در همان دوران با بیشتر بچه‌های مساجد محل رفیق شده بود. او از دوران جوانی یک عبا برای خودش تهیه کرده بود و بیشتر اوقات با عبا نماز می‌خواند.